الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. در بحث فقه فرهنگ ما به این مبحث رسیدیم، در مبحث روش های تقابل با جنگ نرم، که جنگ رسانگی هم از مصادیق برجسته جنگ نرم است. گفتیم در چهار زمینه بحث میکنیم: یکی در بعد محتوایی، دو در بعد روش ها، سه در بعد شکل و صورت و اندام کار، و چهار در بعد ابزارها. در بعد محتوایی ابتدا صحبت کردیم. در بعد محتوایی در جنگ رسانه‌ای باید به هفت اصل توجه بشه. در بعد محتوایی اصل اول تولید دانش صحیح و تبیین و نشر حقایق دینی، تبیین صحیح و نشر حقایق دینی. در روایات ما زیاد داریم که زکات العلم نشره، تأکید شده در روایات ما، یا احتفظوا بکتبکم، یا اکتبو اکتب. در بعضی روایات حضرت به بعضی اصحاب دستور میده که بنویس، یا در اون روایت معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این سعید ابن عاص که این با حضرت و رسول اکرم می رفت این سوی و اون سوی، و هر جا حضرت مطلبی می فرمود می نوشت. بنی امیه و قریش او رو دیدند و او رو نهی کردند، گفتند به همچین مضمونی اتکتب کل ما یقول محمد صلی الله علیه و آله و هو بشر یتکلم فی الرضا و الغضب. اون خصلت اسمتی رو مخصوصا از حضرت سلب کرد که این حضرت بشره، از یکی خوشش میاد تعریفش میکنه، از یکی بدش میاد مثلا بر علیهش صحبتی میکند. خاصن میگن این اون کسی نیست که قرآن میگوید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تلاش زیادی میکردند قریش که این خصلت الهی رو، این اسمت الهی رسول اکرم رو از او سلب کنند. خلاصه میگه رها کردم نوشتن را. رسول اکرم دید من نمی نویسم، چون همیشه با رسول اکرم می رفتم قلم دستم بود و چیزی که می نوشتم دید من نمی نویسم. فهمو چرا نمی نویسی؟ عرض کردم نهتنی قریشون عندالک. فقال اکتب والذي بعثني بالحق ما يخرج منها هنا الا الحق. سود اكتب متین. برخلاف اون مسلکی است که قریش و مخالفین اهل بیت بعد از رسول اکرم این مسلک رو دنبال کردن، مسلک منع روایت رسول اکرم یک، و بالخصوص مسلک منع کتابت روایات رسول اکرم دو. برخلاف این سنت رسول اکرم، ائمه اطهار از امیر المؤمنین گرفته تا بعد تأکید بر این کتابت داشته. خلاص کتابت، نشر، تعلیم، این از اون مسلک عادی و مسلک همیشگی ائمه اطهار با هدای ائمه اطهار است که همون سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این اولین اصل از اصول جنگ نرم. که ما در جنگ نرم با دشمن نشر کنیم حقایق اسلام رو، حقایق دین رو، حقایق اهل اسلام رو، حقایق جامعه اسلامی رو. خود این نشر جلوگیری میکند از خیلی از هجوم و حمله های نرم دشمن. دو، نقد مستدل و منطقی دستگاه فکری و نظام فرهنگی دشمن. دستگاه فکری و نظام فرهنگی دشمن که بر این اساس تمدن دشمن برپا می شود، این باید به طور مستمر نقد بشه، نقد علمی، نقد منطقی، و این نقد هم باید نشر بشه. در این نقد باید جد و جهد زیادی به کار گرفته بشه. یعنی ما اگر در جمهوری اسلامی همین دو کار رو می کردیم، یکی نشر و تبیین خوب حقایق اسلام در سطح جهان، دیگری نقد مستدل و منطقی نظام فکری دشمن و نظام فرهنگی دشمن، دست ما همیشه دست بالا بود. این هم کار دومی است که باید در بعد محتوایی انجام بدیم. در بعد سوم یا در بعد محتوایی از نظر سوم، تبیین و تحلیل درست حوادث و رویدادهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی است. ما این که بتوانیم از حوادث و رویدادها هم تبیین صحیح هم تحلیل درست ارائه بدیم، این از اون نکته های بسیار مهم. یکی از نکات مهم که در تحلیل های رایج ازش غفلت میشه، تحلیل حوادث در پرتو سنت های الهی و سنت های قرآنی است. یعنی ما که بخواییم تحلیل کنیم یک حادثه ای رو، نباید در نظر نگیریم، از نظر دور بداریم سنت های حاکم الهی را. فرض کنید همین سنت یاری یاران خدا، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدام، خب این یه سنت الهی است. یا سنت ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یا سنت ثم نجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. این سنت مهمیه که وقتی خدای متعال قومی رو مشمول عذاب خودش قرار می‌دهد، اگر در میان این قوم قوم مؤمنی باشند که به وظیفه خود عمل کرده باشند، نهی از منکر کرده باشند، امر معروف کرده باشند، به وظیفه خود عمل کرده، اگر حکم عذاب الهی بر اون قوم محقق شد، به قول یا به تعبیر قرآن حقت علیهم کلمت العذاب شد، این مسئله حقت علیهم کلمت العذاب، این اشاره به اون نقطه صفر پایان مهلتی است که خدای متعال برای جباران و کافران و تبهکاران قائل است. مهلت است، وقتی مهلت سر برسد، این مهلت که پایان یافت، عذاب نازل میشه. حالا این عذاب که نازل میشه، اهل ایمان ازش رها میشن، نجات داده میشن. همه این عذاب هایی که خدای متعال بر اقوام پیشین نازل کرده، اقوام پیشینی که از انبیا پیروی نمی کردن و در نتیجه عذاب بر اونها نازل شده، وقتی که عذاب نازل میخواسته بشه، قبل از عذاب نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون تحقق پیدا میکرد. و این مسئله مهمی است. حتی یک قانون دیگری هم میگه لو تزیلوا لعذبنا الذین کفر. یعنی گاهی میشه جامعه، این جامعه اگر مخلوط بین هر طور از که صالح و طالح باشه، مخلوط بین مؤمن و فاسق باشه، خدا عذاب نازل نمی کنه. ولی اگر یک شرایطی پیش آمد که این اختلاط به پایان رسید، افراز حاصل شد، یعنی جدا شد بخش صالح جامعه از بخش تاله حجامه. این هم یک سنت الهی است. اگر این افراز حاصل شد، که خود این افرازی که از علامات عذاب الهیه، یعنی وقتی میخواد خدا عذاب کند قوم طالحی رو، قوم بدی رو، قوم شروری رو، اول اهل ایمان رو از اون قوم جدا میکنن. جدا که شد، اون وقت عذاب بر قوم شرور نازل میشه. اینا یک سنت هایی هست. ما بعض این سنت های الهی رو در همون کتاب سنن تطور اجتماعی بیان کردیم، که همش هم بیان نکردیم، ولی بخش زیادی از این سنت ها رو اونجا بیان کردیم. ولی اگر خدای واقعی توفیق بده، باید ادامه بدیم این بحث رو تکمیل کنیم. سنت های زیادی وجود چهار قریب 30-40 سنت الهی است که این حاکم بر تاریخ، حاکم بر حرکت جامعه است، حاکم بر تغییرات اجتماعی. خب وقتی ما خواهیم تحلیل کنیم یک جامعه رو، تحلیل کنیم حوادث اجتماعی رو، چرا این قوم شکست خورد؟ چرا اون قوم پیشرفت کرد؟ چرا این قوم درجا زد؟ چرا اون قوم درجا نزد؟ چرا این قوم چنین شد؟ چرا اون قوم چنان شد؟ اگر بخوایم تحلیل تاریخی ما تحلیل درستی باشه، قطعا باید سنت های الهی رو در مد نظر قرار بدیم. در پرتو این تحلیل، در پرتو این تحلیل ما میتونیم یک، در پرتو این سنت ها میتونیم یک تحلیل درستی ارائه بدیم. ما در بعضی از مباحثمون، مثلا بودم در همین کتاب دیگر ما سنن القیادت الهیه به تاریخ، در اینجا مثلا خود قیام حسین رو بر اساس سنت های حاکم بر تاریخ ما یه تحلیل ارائه دادیم، چرا چنین شد. این درسته، این تحلیل ما که میخوایم تحلیل کنیم باید سنت های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ رو بدانیم. این سنت ها رو باید شناسایی کنیم. البته منبع شناخت این سنت ها گاهی همین منابع دینی است، قرآن است، سنت، گاهی هم تجربه تاریخی. اون تجربه تاریخی هم میتونه به هر حال یه منبعی برای شناخت این سنت های تاریخی بشه. خب ما که میخوایم حوادث تاریخ رو تبیین کنیم، تحلیل کنیم، باید بر اساس این منابع، بر اساس این داشته ها این تحلیل رو انجام بدیم. اینم بخش سوم در بعد محتوایی، که ما تحلیل درست ارائه بدیم از حوادث و رویدادهای تاریخی، تحلیل کنیم، تبیین کنیم حوادث تاریخی رو، نگذاریم به دست دشمن بیفته و او تحلیل کنه طبق دلخواه خودش، طبق مفروضات خودش، طبق داشته های غلطی که خودش داره، بیاد حوادث تاریخی رو ارزیابی کنه، بر اساس این ارزیابی و نتیجه گیری هایی انجام میگیره. و این نتیجه گیری ها باید بیاد ذهن جامعه ما رو یا ذهن نسل جوان ما رو آلوده کنه، منحرف. این هم هر سبت کار سوم در بعد محتوایی. کار چهارم تبیین و آشکارسازی زشتی ها و پدیدی ها و نقاط ضعف و نقص و عیب دشمن. یعنی ما بپردازیم به دشمن، نقاط ضعفش رو آشنایی کنیم، شناسایی کنیم، نقاط زشتیش رو شناسایی کنیم، برجسته کنیم، برجسته کنیم. همین جامعه اروپایی رو اگر کسی خوب تحلیل کنه، خوب نگاه کنه، یه بخش های زشتی تو این جامعه وجود داره که اصلا آدم اگه با این بخش ها آشنا بشه متنفر میشه از این جامعه. اونها سعی میکنن وقتی که تصویری از خودشون ارائه میدن، تصویر بزک کرده و تصویری که پنهان کنن اون عیب ها و زشتی ها و پدیدی های جامعهشون. بخش عظیمی از جامعه اروپایی جامعه فقیره، بخش عظیمی از جامعه آمریکایی جامعه فقیره. دیدید حالا تو بعضی رسانه ها، حالا یک خود این گاهی انجام میگیره که تو رسانه های ما مثلا میاد بعضی از خیابان‌های آمریکا و این ردیف عجیب و غریب چادرهای انسان‌های بی‌خانمان رو نشون میدن و وضع فاجعه‌باری که اینا در آمریکا دارن. اینا چند میلیون هستن، نه اینکه حالا یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر بشه. نشون دادن این برحال نقائص و نشون دادن این معایب، نشون دادن نقاط زشت این تمدن بسیار لازمه. همین اون چه امروز ما داریم ببینیم که در اروپا و آمریکا با آزادی بیان چگونه رفتار میشه. چند تا دانشجو توی سطح دانشگاه بدون اینکه اغتشاشی راه بیندازن، بدون اینکه خلاف قانونی مرتکب بشن، اینا فقط به عنوان پشتیبانی از فلسطین، پشتیبانی از مردم مظلوم غزه تظاهرات کردن. این چیکار کردن باشون؟ نیروی انتظامی رو ریختن توی دانشگاه، نیروی پلیس رو بزن و بگیر و ببند و صدها دانشجو رو گرفتن و بسن. ما چند سال پیشی وقتیش که حادثی در دانشگاه اتفاق افتاد، نیروی پلیس وارد شد به دانشگاه. چه کردن علیه ما که چرا نیروی پلیس وارد دانشگاه شد؟ ما شما همیشه نیروی پلیس مثلا تو دانشگاه دارد اونجا میزند میگیرد میبندد، هیچ کس چیزی نمیگه. تبیین این نقاط ضعف در دستگاه دشمن، در نظام دشمن، یکی از وظایف ماست در جنگ نرم با دشمن. حتی در سبک زندگی، یعنی اگه کسی به سبک زندگیشون، زندگی کثیفی دارن، یعنی اروپایی ها آمریکایی ها تمیز نیستن، اگه کسی به وارد عمق زندگیشون میشه درست خودشون نمیشورن اصلا. بعضی وقت این سرشون که مثلا خانوماشون که مثلا دو ماه میمونه مثلا نمیرسن سرشون بشوره، یعنی مثل ما نیستن که حالا طهارت مثلا غسل و وضو هم بریم چی واجب داشته باشیم، اینجوری نیست. خیلی وضع بدی داره. اگر اون عطرهای تند نزنند خیلی معلوم میشه ابتدا چیه، بس به کجا. خلاصه این نقاط ضعف و آلودگی دشمن رو باید نشون. دیگه بستگی دارد به اون کسی که میخواد این کار رو به کار بگیرد، حکمت رو هم به کار بگیرد دیگه، حکیمانه باید باشد. این اصل کلی کاره. این که حالا در اونجایی که میخواد به کار بگیره چگونه به کار بگیره و چه موقعیتی، چی چی رو بگه چی چی رو نگه، کجا بگه کجا نگه، این دیگه خودش اصول دیگری دارد. اصل پنجم، تبیین آثار سوء پیروی از دشمن و تقلید دشمن و تبعیت از دشمنه. این مسئله تبعیت از دیگر یا تبعیت از کافر خیلی در قرآن و سنت ما قابل توجه قرار گرفت. خب آیات نهی از تبعیت و کفار در قرآن کریم زیاد متعدده، با انها و اشکال مختلف و تعابیر مختلف. گاهی لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین آمده، با این عبارت آمده. گاهی و من یتبع الشیطان آمده، گاهی لا تتبعوا خطوات الشیطان آمده، امثال اینا که آمده در روایات ما به طور روشن‌تر آمده. مثلا این روایت معروفی که صحیح السند هم هست که اوحی الله الی نبی من انبیائه ان قل للمؤمنين قل الا يطعموا مطاعم اعدائي ولا يلبسوا ملابس اعدائي ولا يتشاكلوا مشاكل اعدائي فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي. يعني این که در رفتار ظاهری، در سبک غذا خوردن، در سبک پوشش، در سبک زندگی تبعیت از دشمن کردن، این ممنوع از نظر شرع. باید این رو خوب تبیین کرد و آثار سوء این تبعیت رو برای مردم باید خوب تبیین نمود. این لازمه. حالا متاسفانه خود توی جوامع ما خب خیلی این نفوذ کرده، این معنی تبعیت از ملابس اعدایی. یک کسی منو دید تو حرم داشتم، گفت من از کانادا آمدم. من خب معلوم بود که مثلا خیلی متدین است و انقلابی است و خیلی دلم سوخت که آمدم دیدم دیگه جوان ها هر لباسی که میپوشن روش با حرف لاتین چیز نوشته شده. میگه هیچ نجوانی ندیدم از این جوان ها، از این نوجوان ها، از این بچه ها که لباسش روش حرف لاتین نوشته نشده. هیچ چه وضعیه تو مملکت؟ خب ما تو کانادا هستیم اینطور نیست وضعیه. این حرفیه این. چرا با این چین باشه؟ چرا با این چین باشه؟ این غلط این کار. به هر حال ششم، آشکارسازی شیوه های ماکرانه دشمن، حیله های دشمن، این خیلی لازمه. این که اصلا دشمن قابل اعتماد نیست، تبیین خصلت دروغ پردازی و خصلت خودعگری دشمن بسیار لازمه که جامعه ما، عامه مردم ما اعتمادشون از گزارش دشمن و از تبیین های دشمن، اعتمادشون به دشمن سلب بشه. یکی از خطرناکترین خطرهایی که هر جامعه رو تهدید میکنه این است که در جامعه روحی اعتماد به دشمن رواج پیدا کنه. خیلی خطرناک. و در قرآن کریم هم ازش نهی شده، در روایات ما زیاد. و یکی از اصول بر حال فرهنگ تبیینی ماست که ما در جنگ رسانه‌ای باید کاری کنیم که عامه جامعه ما اعتمادشون نسبت به دشمن در گزارشگری، در بیان، در ارائه مسائل سلب بشه. حتی این معنا که ما به مردم اون عادت بدیم که هرچه دشمن میگوید برخلافش عمل کنید، هرچه دشمن میگوید برخلافش عمل، چون دشمن قابل اعتماد نیست و رضا اون چه میگوید خلافش برای ما مفید خواهد بود، نه اون چه او میگوید. مطلب هفتم یا محور هفتم از محورهای بعد محتوایی، ایجاد حذر و هوشیاری نسبت به دشمن. این که از دشمن بر حذر بودن، یه وقتی شاید دیده باشید از این گروه های انحرافی داخل کشور هی میگن این چیه، هی شما میگید دشمن دشمن دشمن. خب این حرفه، این حرفی که میزنن برای این است که خواما رو نسبت به دشمن خواب کنن، یعنی حالت هوشیاری نسبت به دشمن از ما بگیرن. نه خیر، باید همیشه بگیم دشمن دشمن دشمن. یکی از کارهایی که قرآن کریم میکند همینه، نسبت به شیطان همیشه بر حذر میدن. لا تتبعوا ان الشيطان لكم عدو مبين. الم عهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان ان الشيطان لكم عدو مبين. لا يخرجنكم الشيطان من لا يخرجنكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. چقدر در قرآن کریم حذر، این حذر داشتن از شیطان. از شیطان هم که گفته میشه، ماده از شیطان تنها ابلیسی که خرج من الجنه نیست، هم از این است. هر کسی که دعوت بر خلاف کند، هر کسی که در دو جبهه دشمن ما قرار بگیره، هر کسی که به دعوت به باطل کند، این از جند شیطانه و ابزار دست شیطان است و مصداق شیطان هم بر او سر میکنه. اتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. در سوره کهف که اینا ذریه برای شیطان خدا فرض میکنند، در جای دیگر میفهمد فجل بعدیم یا وجل بعدیم بخیری که و رجلی که و شارکم پل انبال و اولاد و عدهم، که برای شیطان پیاده نظام و سوار نظام فرض میکنه، یعنی لشکری در اختیار داد که این لشکر هم لشکر سواره دارد هم لشکر پیاده دارد. خب این همه تحذیرها در قرآن که از شیطان، این درست، و همه دشمنان ما هم در همین جلگه قرار میگیرند، این در جلگه دشمنان شیطانی، در جلگه ذریه شیطان و اتباع شیطان و خیر و برجل شیطان، یعنی آمریکا و اروپا، یعنی سیاستمدارانشون، منظور سیاستمدارانشون اینا صهیونیست‌ها، یعنی همون همون خیر و برجل شیطان همین ها هست. نخباد ما خودمون بود و جامعهمون رو از این خیر و برجل شیطان بر حذر بدنیم، باید هوشیار باشند. هر چیزی که از اون سوی مطرح میشه میاد، این رو با حذر و با احتیاط مورد دقت قرار بدن، که از دشمن بر حذر بودن یکی از مهمترین اصول لازم الرعایه در جنگ نرم است. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده پی میگیریم. و صلی الله علیه و آله. بفرمایید.